های آب از دیگر اقداماتی است که جهاد کشاورزی استان لرستان در مناطق سیل زده انجام داده است. کاظمی، مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر:
تلاشمون این بود که ایستگاه پمپ‌ها روشن بشن که با توجه به خسارتی که به این بخش وارد شد، ما تونستیم با بیش از 450 ایستگاه رو راه اندازی کنیم.
مسئولان جهاد کشاورزی استان میگویند یکی از علت‌های کند بودن پرداخت خسارت به سیلزدگان پژوهشگاه فضایی کشور است که تاکنون از 30,000 پرونده فقط 20% آنها را تایید کردند و این یعنی کشاورزان برای دریافت تسهیلات باید همچنان چشم انتظار بمانند. سید محمد موسوی، مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی:
ما در جهاد کشاورزی کارمون رو تقریبا نهایی کردیم، یعنی هم بحث تخصیص منابع، هم دستور عمل اجرایی، هم بازدید و بررسی میدانی و هم در واقع تایید کمیته تخصصی شهرستان و استان. در واقع این فرایند کار کاملا آماده هست. ان شاءالله به محض تایید پژوهشگاه فضایی آماده میشه برای پرداخت و در خصوص بحث معرفی به بانک ها هم هیچ مشکلی وجود نداره. تقریبا ما الان حدود 8,000 پرونده رو در استان لرستان به بانک ها دادیم که تقریبا 1,850 تای اون رو تا الان بانک ها پرداخت کردن. بنابراین همراهی بیشتر بانک ها که تقریبا از یک دو هفته گذشته یه شتاب مضاعفی گرفته، انشاءالله میتونیم بستر رو فراهم بکنه که ما بتونیم با تایید پژوهشگاه فضایی حتما در استان لرستان هم تا 1.5 تا 2 ماه آینده 100% کارمون رو اونجا خاتمه بدیم.
اما آخرین برنامه این بخش پیدا و پنهان با موضوع بررسی اهداف تشکیل جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من رضا مختاری اصفهانی از برنامه پیدا و پنهان با موضوعی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. ما رو با شماره پیامک 30,000 1035 از نقطه نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید و مطمئن باشید که در واقع نقطه نظرات شما در بهتر شدن این برنامه راهگشا خواهد.
شکل‌گیری افکار و عقاید سیاسی نوین در ارتباط با اوضاع و شرایط سیاسی اقتصادی حاکم بر هر جامعه و قدرت بسیج و تجهیز سیاسی آن و جنبش‌های سیاسی اجتماعی که برای تحقق آنها شکل می‌گیرند از موضوعات مهم هر جامعه است. در ایران نیز به عنوان کشوری که محل تلاقی و برخورد سلاحی از تمدن‌های متفاوت ایران، اسلام و غرب است، افکار سیاسی تکوین یافت که هر یک به تشکیل سازمان‌ها، احزاب و جبهه‌های سیاسی منجر شد. جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق یکی از همین گروه‌های سیاسی است. جبهه ملی ایران در سال 1328 توسط سیاستمدارانی از قبیل محمد مصدق، حسین فاطمی و کریم سنجابی تأسیس شد و به پیشنهاد دکتر حسین فاطمی ملی شدن صنعت نفت ایران را مطرح کرد. بعد از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق، فعالیت جبهه ملی ممنوع اعلام شد و بسیاری از سران آن بازداشت شدند. این چنین بود که عملاً جبهه ملی تا تشکیل جبهه ملی دوم فعالیتی نداشت و برخی از مبارزان که مقاومت در برابر رژیم را ضروری می‌دانستند، دو هفته پس از 28 مرداد 1332 نهضت مقاومت ملی را تشکیل دادند. با این همه این گروه به دلیل مشکلات و اختلافات داخلی دستاورد چندانی نداشت. عملاً در دوران پرتلاطم 1340 تا 1342 بارها از طرف رژیم تحت فشار قرار گرفت و در نهایت منحل شد. شاید بتوان تشکیل جبهه ملی را حاصل ضرورت سازماندهی نیروهای سیاسی نامنظم و غیر متشکل و لزوم ایجاد پایگاه قدرت و کانون مبارزه سیاسی علیه دولت پس از جنگ دوم جهانی دانست.
در این برنامه با موضوع تشکیل جبهه ملی در خدمت جناب آقای مسعود رضایی نویسنده و پژوهشگر هستیم. جناب رضایی با خوش آمد به شما. ابتدای سلام علیکم با شنوندگان داشته باشید.
بله خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو در خدمت جناب عالی برای این شنوندگان عزیز داشته باشیم.
آقای رضایی همونطوری که میدونید در واقع جبهه ملی برآمده از دو هدف بود، یکی دموکراسی یا در واقع ایجاد دموکراسی که پس از در واقع سلطنت رضا شاه پهلوی به محاق رفته بود، ما انتخابات آزاد به اون معنا نداشتیم، و دیگری مبارزه با استعمار که نقطه کانونیش ملی شدن صنعت نفت بود. تا چه اندازه میتوان گفت که اون نیروهایی که در جبهه ملی از نیروهای در واقع ملیگرای غیر مذهبی یا ملیهایی که بالاخره اعتقادات مذهبی داشتن تا نیروهای مذهبی که گرد آیت الله کاشانی بودند یا بسیار نیروهایی که در فدایان اسلام فعالیت کردن، تا چند اندازه اینها این دو وجه رو بهش اعتقاد داشتن و بهش پایبند بودن؟
عرض شود به حضورتون که خب جبهه ملی اول ببینیم در چه شرایط و فضایی شکل میگیره. همونجور که شما هم اشاره کردید دوران بعد از رفتن رضا شاه پهلوی هست، یک دوران دیکتاتوری بسیار سنگین و سیاهی که زائل شده و از سال 1320 که او رفته و یک شاه جوان و تازه کار در یک کشوری که تحت اشغال بیگانه هست روی کار اومده و مردم انتظار دارند که حالا بتوانند در شرایط جدید وارد فعالیت‌های سیاسی بشن، احزاب و گروه‌های مختلف بتونن فعالیت بکنن، یک فضای جدیدی تقریبا شکل گرفته. ما در انتخابات مجلس 14 که 1322 انجام میشه و مجلس 15 که 1326 برگزار میشه به نظرم، خب شاهد این هستیم که به هر حال یک آزادی هایی برای انتخابات در اون شرایط به وجود اومده، ولی در آستانه انتخابات مجلس 16 مجدداً دربار پهلوی در واقع روی کرده به همون شیوه های سابق رو میخواد داشته باشه که در زمان رضا شاه موجود بود، یعنی آزادی انتخابات نباشه، دست بردن در انتخابات و محدود کردن فضای فعالیت برای احزاب سیاسی. این احزاب متوجه این ماجرا می شوند و خب انتخابات هم که در سال 1328 در حال برگزاری هست، اونها متوجه می شوند که دربار در حال کنترل انتخابات هست. به همین دلیل تعدادی از شخصیت‌های برجسته تصمیم می‌گیرن که وارد این عرصه بشن، عرصه اعتراض بشن. 19 نفر از این شخصیت‌ها که معروف‌ترین اونها آقای دکتر محمد مصدق بود و دیگرانی مثل آقای کریم سنجابی، آقای عباس خلیلی، آقای عمیدی نوری، آقای سید علی شایگان، آقای حسین مکی، آقای مظفر بقایی و دیگران، 19 نفر به دربار میرن، در کاخ مرمر تحصن میکنن برای اینکه بتوانند روند انتخابات رو به یک روند سالم و در واقع آزاد برگردانند. البته اتفاقی که اینجا میفته این هست که واقعا این تحسن نمیتونه اون جریان کنترل انتخابات توسط دربار رو بشکنه. یه شخصی در رأس دربار هست به نام عبدالحسین هجیر، آدم نسبتا مقتدری هست،
وزیر دربار هست،
وزیر درباره و او در واقع همه کاره این ماجرا میشه گفت هست. و البته اینها اگرچه تحسن هم میکنن چند روز و پیام خودشون را هم به شاه میرسونند، ولی در نهایت اتفاق خاصی نمیفته در روند انتخابات.
خب آقای رضایی، خب این اتفاق خاصی نمیفته چون ما تو انتخابات قبل به اصطلاح این انتخابات هم یعنی بعد از شهریور 1320 انتخابات مجلس 14 در هنگام اشغال هستش، بنابراین تحت تأثیر انگلیس و شوروی هست. انتخابات مجلس 15 هم تحت تأثیر در واقع دخالت های قوام هست. یعنی این که پس از شهریور 1320 اون دو تا انتخابات هم اتفاق خاصی نیفتاده بود، یعنی ما همچنان دخالت در انتخابات رو شاهدش بودیم. حالا چه می شود که تو این انتخابات این در واقع جنبشی به نوعی به وجود میاد که اعتراض بشه به این روند؟
ببینید، من تحلیلم این هست که در انتخابات مجلس 14 و 15 دخالت های دربار در انتخابات کمتره. حالا ممکنه مثلا یک نخست وزیر مقتدری مثل قوام با تشکیل حزب دموکرات در مجلس 5 اعمال نفوذ در جامعه کرده باشه.
در مجلس 15
یه به نوعی اون فضای سیاسی مورد نظر خودش رو تونسته باشه در جامعه دامن بزنه و به هر حال ائتلاف کرده با حزب توده، با عرصبت که احزاب دیگر، و توانسته آرای مردمی رو به دست بیاره. بنابراین نظر من
با احزاب ملی‌گرایی مثل حزب ایران و اینها ائتلاف
همینطوره بله. بنابراین نظر من این هست که ما در انتخابات مجلس 14 و انتخابات مجلس 15 به نوعی آزادی رأی دادن رو میتونیم ببینیم و در واقع شمارش صحیح آرا و اینکه نمایندگانی که انتخاب شدن و اومدن وارد مجلس شدند، اینها نمایندگان مردم هستند. من نمیخوام بگم آزادی مطلق و یا به هر حال سلامت کامل انتخابات، ولی به طور نسبی واقعا این انتخابات در مجلس 14 و 15 من فکر میکنم که تا حدی به هر حال آزادی نسبی و سلامت نسبی برخوردار بود، کما این که مثلا در مجلس 14 ما شاهد حضور مثلا نمایندگانی هستیم که پیش از اون هرگز امکان ورودشون به مجلس وجود نداشت.
من آقای رضایی میبخشید من حرف شما قطع کنم، چون میخوام در واقع باز کنیم این موضوع رو. آیا به نظر نمیرسه که این اعتراضی که دکتر مصدق در واقع در رأسش قرار میگیره ادامه همون چیزی هست که دکتر مصدق تو مجلس 5 میگه؟ دکتر مصدق قائل به این هست که با یک نخست، اون موقع خب میگه رئیس الوزرا، با یک رئیس الوزرای مقتدر مشکلی نداره که بیاد حتی اصلاحات، ولی با یک پادشاهی که اختیارات فراقانونی داشته مشکل داره و به سبب از همین منظر هم هست که با پادشاهی رضا خان که اون موقع هنوز رضا خان بوده رضا شاه نشده مخالفت میکنه. حالا همون به اصطلاح در واقع دخالت دولت در انتخابات رو هم از این منظر که حالا یه دولت مقتدریه میخواد یک سری برنامه ها رو پیش ببره مخالفتی نداره، ولی با دربار که طبق قانون اساسی نبایستی در واقع یک نهاد بیشتر ناظر و مشروط هستش و جنبه پدرانه داره و نبایستی در انتخابات دخالت کنه، از این منظر وارد اعتراض میشن؟
من موافقم با این نظر شما. عرض کردم در این انتخابات مجلس 16 دربار دوباره حال و هوای دربار رضا شاهی رو میخواد به خودش بگیره و دخالت بکنه در انتخابات و نمایندگان مورد نظر خودش رو وارد مجلس بکنه. بنابراین این هست که وقتی مشاهده میشه باز نهاد سلطنت در حال تبدیل شدن به یک نهاد دیکتاتوری و نهاد مداخله‌گر در انتخابات هست، خب اینها این آقایون تصمیم میگیرن که در مقابل این قضیه ایستادگی بکنند و همون جور که عرض کردم وارد تحصن میشن. اما چون این حال و هوا بر دربار حاکم شده و یه مقداری هم حالا بعد از گذشت حدود 8 سال از روی کار اومدن اون شاه جوان بی تجربه گذشته، یه مقداری مقابله با این ماجرا سخت است. یعنی با یه تحسن امکان اینکه این روند شکسته بشه وجود نداره، کما اینکه شکسته نشد،
چون قبلش هم در واقع شاه گام‌های مهمی برداشته بود. همون بعد از به اصطلاح 1300 و ترورش در 1327 تغییر برای تغییر قانون اساسی و اصلاحاتی در قانون اساسی، حالا اصلاحات به نفع دربار در واقع، اینها یه کارایی کرده بود و به نوعی حرکتی شروع شده بود
شروع شده
که حاضر به عقب نشینی هم نبود. حتی اگر کسی مثل قوام السلطنه رو به اصطلاح نارضایتیش رو برانگیزه و لقب جناب اشرفش هم ازش پس بگیره.
بله، همینطور که اشاره میکنید این حرکت شروع شده بود و شاه خواب و خیالهایی رو تو ذهنش داشت. شاه دوباره داشت اون خواب این رو میدید که تبدیل به رضا شاه بشه، میخواست که تبدیل به پدرش بشه. دوره پدرش رو دیده بود، اون دوره دیکتاتوری که هر آنچه که شاه میگفت همان بود و در واقع ما نه انتخابات آزاد داشتیم نه مجلس آزاد داشتیم و همه چیز کاملا تحت سیطره رضا شاه قرار داشت. خب شاه میخواست در اون مسیر قدم برداره. یکی از کارهایی که کرد اصلاح قانون اساسی بود به نفع دربار، و کار دیگری که در پیش گرفته بودند همین دخالت در انتخابات بود، برای اینکه مجلس هم کاملا در اختیار دربار و شاه قرار بگیره. این تحصن صورت میگیره، چند روز اونجا هستند و خب میان بیرون، اما روال انتخابات با همون ترتیب داره پیش میره تا زمانی که یک اتفاق میفته و اون هم اینه که فدایان اسلام عبدالحسین هجیر رو ترور میکنن و او رو از میان بر میدارن. این ترور موجب میشه که یک ترسی در دل دربار بیفته، برای اینکه اگر این مسیر ادامه پیدا میکرد میتونست به کسان دیگر هم تسری پیدا بکنه و این ماجرا هست که موجب میشه تا روال انتخابات مجلس 16 هم در واقع اصلاح بشه. شاه در برابر این ماجرا یه مقداری
عقب نشینی
میکنه. خب حالا ما بحثمون رو بیاریم روی تشکیل جبهه ملی که بحث اصلی ماست. آنچه که در این تحصن اتفاق میافتد این است که کسانی که اونجا جمع شدن میگن خب حالا ما اومدیم اینجا و این تحصن رو داشتیم، اعتراضمون هم گفتیم و حالا داریم میریم، خب بعدش چی؟ در اونجا این فکر در واقع مطرح میشه، این ایده مطرح میشه که گفته میشه از طرف آقای دکتر حسین فاطمی این ایده مطرح میشه که ما بیاییم با هم یک ائتلافی رو تشکیل بدیم و اسم اون رو هم بگذاریم جبهه ملی. بنابراین این 19 شخصیت عرض کنم که در منزل آقای دکتر مصدق جمع میشن، با هم دیگه هم فکری میکنن، ایده هاشون رو با هم دیگه مطرح میکنن و این ائتلاف رو تصمیم میگیرن که بهش شکل بدن. این ائتلافی هست که طبیعتاً در مرحله اول و اون اقدام اول برگزاری انتخابات آزاد براش مطرح هست و کاملا مورد حمایت نیروهای مذهبی در جامعه هم هست، کما اینکه اقدام فدایان اسلام در از سر راه برداشتن عبدالحسین هجیر کاملا همون چیزی بود که این عده می‌خواستن و بعد این ائتلاف.
البته در مورد این که به اصطلاح اینا دکتر مصدق اینها اطلاع داشتن یا نه، روایت‌های مختلفی هم وجود داره.
بله حالا هم در این مورد هم در مورد به خصوص از میان برداشتن آقای رزمارا که اونجا هم به هر حال این اختلاف نظرات وجود داره، ولی
بیشتر
به نظر
در مورد حجیر و رزمارا اعتقاد بر اینه که خود مصدق اطلاع نداشته ولی کسی مثل فاطمی اطلاع داشته.
خب اینجا اختلاف نظر هست، بعضی ها میگن که نه خود دکتر مصدق به خصوص در مورد حجیر رزمارا اصلا ایشون هم کاملا اطلاع داشته و حالا هرچند خودش در اون جلسه ای که منجر به تصمیم گیری برای اقدام در این زمینه شد حضور نداشته، ولی نمایندهشون بوده. و اگر ما رجوع بکنیم به نطق دکتر مصدق در مجلس هنگام معرفی تیمسار رزمارا برای نخست وزیری، اونجا دکتر مصدق رسما میگه ما میکشیمت. اصلا یک نطق به نظر من یه مقداری هم غیر متعارفه، یعنی ایشون به شدت عصبانی میشه و ایشون میگه که حالا مضمون حرفشون اینه که اگر تو نظامی هستی من نظامی تر از تو هم، اگر مثلا شما به اصطلاح ما رو پارچه پارچه بکنید با این تعبیر ما از این مسیر بر نمیگردیم. و فهوای کلامش اینه که ما از میون برد میداریم.
حتی تو مصدق وقتی احساسی میشد حرفای غیر متعارف زیاد میزد، این رو من فکرم زیاد نمیشه دلالت در این گرفت که ایشون از ماجرا با اطلاع بوده.
بله به هر حال ایشون یه سیاستمدار کارکشته بود و بالاخره در اون نطقش رزمارا رو حتی ایشون تهدید هم میکنه. در این مرحله یعنی در آبان ماه سال 1322 در نهایت بعد از 21 آبان 1328 عرض کنم به حضورتون که بعد از مدتی رایزنی و مذاکره در مورد اینکه این ائتلاف چگونه باشد، بالاخره اعلامیه‌ای رو منتشر میکنن و در واقع امضا میکنن که از اون به عنوان تأسیس جبهه ملی در تاریخ سیاسی ایران یاد میشه. خب به این ترتیب این جبهه ملی تأسیس میشه. در اساسنامه جبهه ملی هم بحث تأمین عدالت اجتماعی مطرح هست، بحث عرض کنم به حضورتون که حفظ قانون اساسی مشروطه، یعنی همون که شاه سلطنت کند و حکومت نه. و عرض کنم که ایجاد حکومت یا به تعبیر شاید صحیح ترش ایجاد دولت از طریق انتخابات آزاد و آزادی افکار و آزادی مطبوعات و آزادی بیان، اینها مطالبی هست که در اساسنامه جبهه ملی نگاشته شده. این در واقع ماجرای تولد جبهه ملی هست در سال 1328.
حالا این رضایی نکته که همین من ابتدا سوال ابتداییم هم عرض کردم، در واقع خب ما می‌بینیم که ناهمگون هستن نیروهایی که حالا به عنوان یا تشکیل دهنده جبهه ملی شناخته میشن یا نیروهایی که بعداً وارد این گروه شدن یا به عنوان هواداران جبهه ملی شناخته میشدن، مثل طرفدارای آیت الله کاشانی که حالا طیف‌های مختلفی رو در بر میگیره، ما می‌بینیم که اینها خیلی ناهمگونن. خب بخششون اینها داره افکار ناسیونالیستی غیر مذهبی هستن مثل اعضای حزب ایران، بخششون داره افکار به اصطلاح چپ ملی هستن مثل خلیل ملکی، برخی مثل مظفر بقایی داره افکار اصلا ضد چپ هستن که در یه دوری حتی با خلیل ملکی مظفر بقایی میاد در واقع ائتلاف میکنه حزب زحمتکشان ملت ایران، ولی آخر هم به اختلاف برمیخورن و جدا میشه، خلیل ملکی و حزب نیروی سوم رو تشکیل میده. این ناهمگونی که به اصطلاح ما میبینیم درش چپ هست، راست هست، مذهبی هست، ملیگرای غیر مذهبی هست، مذهبی در واقع افراطی، همه جور. این فکر نمی‌کنی این ناهمگونیه از همون ابتدا موجب میشد که جبهه ملی نتواند آنچنان که باید و شاید موفق بشه؟
مسئله اینجاست که اونها یه هدف مشترک داشتن با همه این ناهماهنگی ها و ناهمگونی های فکری و بینشی که جناب عالی مطرح کردید، ولی اینها یه هدف مشترک در پیش رو داشتن. در واقع میشه گفت حالا به تعبیر یه دشمن مشترک داشتن. خب دشمن مشترکشون دربار بود که میخواست انتخابات رو تحت سیطره خودشون بگیره و اینها میخواستن اون مسیر رو بشکنن، بنابراین این موجب میشد که اینها همه با هم در یک محیط و در یک جهت قرار بگیرن. این نکته بسیار مهمی است توی این قضیه. نکته بعدی این هست که بعد از این که جبهه ملی به وجود اومد و در انتخابات مجلس 16 هم تونست تعدادی از اعضای خودش رو وارد مجلس بکنه، بحث ملی شدن صنعت نفت مطرح شد. من نمیخوام وارد این مناقشه بشم که اولین بار چه کسی این مسئله رو مطرح کرد، اون یه بحث تاریخی خاص خودش رو داره و حالا هر کسی میتونه ادعا بکنه که اول بار من گفتم و دیگری بگه من گفتم. من الان وارد این مناقشه نمیشم. میخوام عرض بکنم بلافاصله بعد از اینکه وارد مجلس شدن، با توجه به سوابقی که در موضوع نفت وجود داشت، از جمله اون لایحه الحاقی گسگلشاییان که در مجلس 15 وجود داشت و بالاخره به تصویب نرسیده بود و اون ملی گرایان، آزادی خواهان، استقلال طلبان، مذهبی ها همه با این لایحه مخالف بودند، این وارد مجلس 16 میشه و این نمایندگانی که حالا به عنوان جبهه ملی وارد مجلس شدند و آیت الله کاشانی هم البته در مجلس، فکر میکنم که نه در مجلس 17 رئیس مجلس هستند و آیت الله کاشانی از اینها حمایت میکنه کاملا حمایت میکنه،
جا معظمی هست که رئیس مجلس
کاملا آیت الله کاشانی حمایت میکنه از این طرح، از این ایده و از این افرادی که در مجلس 16 دارن این طرح رو پیش میبرن. بنابراین یک هدف مشترک دیگر بلافاصله در مقابل این گروه قرار میگیره، اون هدف ملی شدن صنعت نفته. پس این هدف مشترک هست که اینها رو به هم دیگه پیوند داده و جلو میبره. خب میدونیم این ماجرا پیش میره، در 29 اسفند 1329 بحث ملی شدن صنعت نفت به تصویب میرسه و در این ماجرا نیروهای مذهبی هستند، نیروهای ملی هستند، نیروهای متمایل به سوسیالیسم هستند
یا به نوعی چپ ملی،
یا چپ ملی، بله باید اینها رو با اون توده‌ای ها بینشون تفاوت قائل شد. اینها هست، همه با هم. این هدف مشترک دومی هست که میرند و به نتیجه میرسند با اتحاد با هم دیگه. وارد مرحله بعد میشیم.
خب حالا همین، من صحبتم اینجاست که شما کنید همین ناهمگونی که وجود داره. خب ما میبینیم کسی مثل دکتر مصدق توامان میخواد پیش ببره، یکی دموکراسی در داخل و یکی مبارزه با استعمار، مشخصا بریتانیا که مصداقش هم ملی شدن صنعت نفته، در سیاست خارجی. ولی همه این اعتقاد به انتخابات آزاد که جلوه ای از دموکراسی هست رو قبول ندارن، یا بسیار اونطور که باید باور ندارن. به خاطر همین هم هست که ما میبینیم که در میانه راه یکی تشکیل حکومت اسلامی رو سر میده، یکی در واقع این که ما فقط هدفمون باید در واقع مبارزه با بریتانیا باشه. این تفاوت ها باعث میشه که خب انقلت های و نغمه های ناسازی در میانه راه بلند شه. آخرام خب ما می‌بینیم که بین دو رهبر، یعنی رهبر ملی و رهبر مذهبی جبهه که مصدق و آیت الله کاشانی میشن، اختلاف به وجود میاد. یعنی این رو من فکر میکنم که از ابتدا اگر میتوانستن یه خورده این جبهه اینقدر فراگیر و گسترده نبود و خود دکتر مصدق دستن در کار تشکیل یک حزب میشد، شاید مسیر خیلی راحت تر پیموده میشد.
خب این دیدگاهیه که ما حدود در صورت که چند سال گذشته از اون موقع سال 1330 تا الان 98 در صورت بودتون که 63 سال از اون ماجرا گذشته و ما داریم
68 سال از 1328 اگر بخوایم حساب کنیم 70 سال
بیش از 60 سال
70 سال
بله گذشته و ما الان داریم راجع به اون موقع صحبت میکنیم. اما آنچه که در متن ماجرا در حال انجام هست میشه گفت
چون این ایراد رو حتی کسی مثل فریدون کشاورز در واقع به دکتر مصدق میگیره، میگه اگه دکتر مصدق بعد شهریور 1320 حس تشکیل میداد خیلی از نیروهای